أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع سياسات والحكم حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء رحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك الولاية لله الحق شام ميلاد با سعادت امیر ابوالعلم وجود مولى الموحدين آقا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هست، هدیه به روح پاک امیر المومنین و همچنین برای عرض تبریک به محضر امام زمان بلند صلوات بفرستید. از وجود نازنین مولای ما حضرت امام هادی علیه السلام دو تا یادگار گرانسنگ قیمتی نزد شیعه به یادگار مونده که انصافاً این دو تا یادگار بی نظیره. اولین یادگار زیارت امیرالمومنین در روز عید قدیر هست که یک زیارت بی نظیر در بین زیارات مربوط به حضرته، چون در این زیارت امام هادی آیات قرآن رو بیان می فرماید و اینها رو با ابعاد مختلف شخصیت امیرالمومنین تطبیق می کنه. مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح این زیارت رو آورده و انصافاً بی نظیره. یکی از زیارات بی نظیره بسیار بسیار ناب پیرامون امیرالمومنین همین زیارت حضرت امیر در روز عید قدیره. دومین یادگار ماندگار امام هادی علیه السلام زیارت نورانی جامعه کبیر است. خب زیارت جامعه اسم زیارت جامعه است، اما در حقیقت کلاس اعتقادات ماست. اصلا تو این زیارته که عقایدش یه چکشکاری میشه، پرداخت میشه و جهت پیدا میکنه. در حقیقت زیارت جامعه دائره المعارفیه که امام هادی نزد شیعه به یادگار گذاشته. مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه در پایان مفاتی چند تا داستان نقل میکنه. یکی از داستانهایی که شیخ نقل میکنه حکایت تشرف سید رشدی به محضر امام زمانه. خب این سید از اوتاد بوده، از اولیاء الله بوده. میگه وقتی من رسیدم خدمت امام زمان، حضرت فرمودن آیا اسد حسن برو از قول من به شیعیانم سه تا پیام بده، بگو چرا از خوندن نوافلشون غفلت دارن، نافله نافله نافله. برو بگو چرا زیارت عاشورا نمیخونن، عاشورا عاشورا عاشورا. و برو بهشون بگو چرا از زیارت جامعه کبیر غافلن، جامعه جامعه جامعه. یکی از شاگردان حضرت امام نور الله مرقده می فهمدن آقا بر قرائت دو تا زیارت خیلی تأکید داشتن، یکی زیارت رجبی است که مال همین ماه رجبه، یکی هم همین زیارت جامعه است. می فرمودن بر این دو زیارت مداومت بکنید که اگر فضیلتی از اهل بیت بیان شد قبلا به گوش شماها نخورده بود استبعاد نکنید، براتون سنگین نباشه، باورش براتون سخت نباشه. یه شخصیه به نام جناب موسی بن عبدالله نخعی، این میاد خدمت امام هادی. آدم با سلیقه‌ای بوده، آدم فهمیده‌ای بوده، عرض میکنه ابن رسول الله، من وقتی میرم کنار قبور آباء طاهرین شما زبونم بند میاد، نمیدونم چی باید عرض بکنم، چه حق مطلب باش ادا بشه. معلوم میشه این خوب فهمیده بوده، خیلی با سلیقه بوده. خود ما هم همینیم دیگه، مثلا وقتی میریم مقابل ذریح آقا علی ابن موسر رضا میستیم، واقعا زبونمون بند میاد، نمیدونیم چی باید عرض کنیم که در خور شأن امام رضا باشه. گفت حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است، سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست. اگر قراره که فیض ما از زیارت حد اکثری باشه، اصلا شرط اول قدمش اینه که باید ادب زیارت رو رعایت کنیم. گرچه حتی اگر آداب زیارت رو رعایت هم نکنیم، اهل بیت علیهم السلام ظرف ما رو خالی نمیذارن، بالاخره یه چیز تو ظرف ما میریزن. اما اون فیض حد اکثری از زیارت کجا، فیض حد اقلی کجا؟ من اینو خودم از داماد آیت الله بهاءالدینی شنیدم که ایشون نقل میکردن آقا وقتی زیارتشون تو حرم امام رضا تموم میشد، یه سلام به حضرت میداد میرفت بیرون. یه بار به ایشون گفتم آقا این عوام وقتی که زیارتشون تموم میشه، کنار هر دربی که میرسن برمیگردن احتراماً به امام رضا یه سلامی عرض میکنن، اما شما که زیارتت تموم میشه دیگه گازشو میگیری میری. چرا؟ ایشون فرموده بود وقتی من به امام رضا سلام عرض میکنم، حضرت بر من منت میگذارن و جواب میدن و من خجالت میکشم هی امام رضا رو به زحمت بندازم. وقتی از اذن دخول میگیریم چی عرض میکنیم؟ عرض میکنیم انت تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی. تا حالا شد بنده یه سلامی به امام رضا عرض کنم جواب بشنوم؟ حافظ میگه تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اگر قراره که فیض بنده از زیارت حد اکثری بشه، اصلا شرط اول قدمش اینه که من باید ادب زیارت رو رعایت کنم. انگار اینجا جناب موسی بن عبدالله نخعی میخواد از امام هادی ادب زیارت رو یاد بگیره. عرض کرد ابن رسول الله، من وقتی میرم کنار قبور آباء طاهرین شما زبونم بند میاد، نمیدونم چی باید عرض بکنم که در خور شأن این خانواده باشه. حضرت دیدن این خیلی فهمیده است، خیلی با سلیقه است، لذا زیارت جامعه رو تدوین کردن، بهش یاد دادن، فرمودن اینطور عرضه بدار، بگو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه الى آخر. این میشه زیارت نورانی جامعه کبیره. عرض کردم اسمش زیارته، اما کلاس اعتقادات ماست. اصلا تو این زیارت عقایدش یه چکشکاری میشه، پرداخت میشه، جهت پیدا میکنه، تنظیم میشه. در یکی از فقرات مولانا امام هادی ارواح نافداه خطاب به اهل بیت عرضه میدارد خلقکم الله انوارا، خدا شما رو نور آفرید، فجعلکم به عرشهی مهدقین، و شما رو چشم و چراغ عرش خودش ساخت، حتی من علینا بکم، و به واسطه خلقت نوری شما و نعمت ولایت شما بر ما منت گذاشت. چرا منت گذاشت؟ خدایی که این همه نعمت و مفت و مجانی ریخته تو دست و بال ماها، یک جا هم منت نمیذاره، چی میشه که اینجا منت میذاره؟ الان به یه آدم عاقل بگن آقا ما دنیا رو میدیم بهت، فقط چشماتو ازت میگیریم، میگه آقا نخواستیم، من دنیا رو زمانی میخوام که چشم داشته باشم بتونم ازش لذت ببرم، اگر چشم نباشه دنیا هم به کار من نمیاد، دنیا هم به درد من نمیخوره. یعنی عزیزان رو همین یه قلم نعمت خدا نمیشه قیمت گذاشت، چه برسه به نعمات بالاتر و بالاتر. این همه نعمت قیمتی رو مفت و مجانی به ما داده، یه جا نمیتونی پیدا بکنی که در قبال این نعمات بر ما منت گذاشته باشه. اما وقتی میرسه به نعمت ولایت، به مدلول کلام امام هادی در زیارت جامعه کبیره، بر همه خوبان عالم منتم میذاره. چرا؟ دلیلش از این آفتابی که هر روز عالم رو روشن میکنم روشنتره. منت گذاش، چون اگر این نورها خلق نمیشدن، احدی نمیتونست راه رو پیدا بکنه و نمیتونست در این راه قدم بگذاره. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. خیلی ها خواستن بدون نور وجود اهل بیت راه پیدا بکنن، سر از بیراه ها در آوردن. گفت ترسم نرسی به کعبه اعرابی، این ره که تو میروی کاش به ترکستان بود، به ناکجا آباده. رسمن امیر المومنین فرمود بنا عرف الله و بنا عبد الله و لولانا ما عرف الله و ما عبد الله. فرمود این ما بودیم که خدا رو بهتون معرفی کردیم، این ما بودیم که این طفل نوپا دستتون رو گرفتیم تا تی تا تی قدم قدم شماها رو آوردیم تو خط طاعت خدا. ما نبودیم شماها خدا رو نمیشناختید. و لولانا ما عرف الله و ما عبد الله، ما نبودیم اصلا خدا پرستیده نمیشد. حضرت فرمود حللنا فحللت الملائکه لتحلیلنا، این ما بودیم که لا اله الا الله گفتن در عالم باب کردیم. کبرنا فکبرت الملائکه لتکبیرنا، این ما بودیم که الله اکبر گفتن به ملائکه یاد دادیم. سبحنا فسبحت الملائکه لتسبیحنا، بی پیر مرو تو در خرابات. هر چند سکندر زمانی اینایی که خواستن بدون نور وجود آل پیغمبر راه پیدا بکنن، خب معلومه سر از بیراه ها در آوردن. آقا اسلام نماز نیست به حضرت عباس، اسلام روزه نیست، اسلام قرائت قرآن نیست، اسلام ریش نیست، اسلام یعنی ولایت. شما وقتی این نخ اسکناس ازش میکشی بیرون بی‌اعتبار میشه. از پیکر اسلام روح ولایت رو بگیری چیزی نمیمونه. اسلام منهای ولایت خروجی جز داعش نداره. گفت تا روز حشر هر چه بگویم علی کم است، قرآن بی علی ثمرش ابن بلجم است. اگر اسلام یعنی نماز، خب داعشیان میخونن. اگر اسلام یعنی روزه گرفتن، خب اونام روزه میگیرن. خیلی من عذر میخوام، ببخشیدا، اگر اسلام یعنی قرآن خوندن، بهتر از من و شما هم قرآن میخونن. اسلام اینا نیست. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود رها کند. حاج قاسم رضوان الله علیه می فرمودن در سوریه یه مادری رو 3 روز از بچه شیرخورش جدا کردن. تو این 3 روز به این مادر نه آب دادن نه غذا. بعد 3 روز یه غذای مرتبی آوردن گذاشتن جلوی این خانم، گفتن بخور. این خانم بعدم مصاحبه کرده بود، گفته بود من با این که میل به غذا داشتم اما دستم لرزید سمت این غذاها نرفت. اینا هم زدن زیر خنده، گفتن نمیخوری؟ بچه خودت دیگه، کبابش کردیم برشتیم آوردی بخوری. این میشه خروجی اسلام منهای کربلا، اسلام منهای حضرت زهرا، اسلام منهای امیرالمومنین، اسلام منهای ولایت. آقا خوارج نهروان تارک و سلات بودن نه به حضرت عباس. شما این توصیفاتی که در نهج البلاغه سید از امیرالمومنین میاره در مورد خوارج رو ببینید، میفرماید انقدر ذکر گفته بودن لبهاشون متورم شده بود. آدم چقدر باید ذکر بگه که لبش ورم کنه؟ انقدر نماز خونده بودن پیشانیهاشون از کثرت سجده پینه بسته بود. اسلام که نماز نیست، ذکر نیست. آقا تو کربلا اینایی که جلو امام حسین بودن اینا هم نماز میخوندن که. روز عاشورا وقتی عمر سعد میخواست فرمان حمله بده چی گفت؟ گفت آی بی نمازای شارب الخمر بی خدا حمله کنید؟ نه خیر. گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، آی سپاه خدا سوار شید، من شماها رو بشارت میدهم به بهشت. اینا هم نماز میخوندن که. تازه عمامهاشون هم گنده تر از ما بود، ریشاشون هم از ما بلندتر بود. اینا نیستش که دین خدا. مراقب باشید بهتون آدرس غلط ندن. امام حسین کشته نماز، نه این حرف غلطیه. یکی از ثمرات قیام ابی عبدالله اقامه نمازه. یا ابا عبدالله اشهد انک قد اقمت الصلاه، اونم تازه بحث اقامه. امام کشته امامت، کشته نبوت، کشته توحید. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکریو. میفهمیدن یزید علیه اللعنه والعذاب فضایی ایجاد کرده بود که مردم در اون روزگار گمان میکردن اطاعت از یزید یعنی اطاعت از خدا. تو این سریال مختارم دیدید دیگه، وقتی مردم مکه خواستن از طاعت یزید خارج بشن چیکار کرد با مردم مکه؟ قتل عام به پا کرد، بیت الله و آتیش زد. اگر ابی عبدالله نرفته بود کربلا، نرفته بود تو گودال، رو سینش نشسته بودن، سر از بدنش جدا نکرده بودن، از اون تاریخ به بعد مردم بر دین یزید میمردن. امام کشته نبوت، کشته توحید، کشته ولایت. اصل دین ایناست. روح پیکر دین ولایته. روز اول این ماه روز میلاد و با سعادت مولای ما حضرت باقرالعلومه. همه شما این حدیث معروف امام باقر رو شنیدید، اسلام 5 تا پایه داره. پایه اول نماز. آقا مشتهدی میفهمودن توی مسافرت نماز نصف، قضا 2 برابر، شیطونی بچه هم 10 برابر. پایه دوم روزه است. بری مسافرت قصد 10 روز نکنی، روزه ساقطه. پایه سوم حج. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت نباشه حج ساقطه. پایه چهارم زکاته. مالی که به این زکات تعلق میگیره نداشته باشی یا داشته باشی به نصاب زکات نرسیده باشه، زکات هم ساقطه. اما پایه پنجم ولایت. این بمیر و بدمه، تو این هیچ رخصتی نذاشتن، چون اصل دین همین ولایته. آقا اگر اصل دین ولایت نباشه که خوشگلتر از ما اونا مسجد میسازن، قشنگتر از ما اونا قرآن میخونن، مگه نیدی؟ خیلی عذر میخوام، خیلی وقتا ظواهر شریعت هم قشنگتر از ما رعایت میکنن، اما اینا که اسلام نیست. اصل اسلام تولا به ولایت علی و آل علیه، چیزی غیر از این نیست. عبدالله ابن خباب علی رو دوست داشت، خوارج گرفتن دورش کردن، سر از بدنش جدا کردن. آقا مگه این چیکار میخواست بکنه؟ اسلحه جمع کرده بود؟ برانداز بود؟ میخواست شورش بکنه؟ نه، گناهش این بود، علی رو دوست داشت. جوونا ما به قسمت خوب برنامه رسیدیم، کتکار دیگران خوردن، ما به پلوی آخر مجلس رسیدیم. یه زمانی صرفا دوست داشتن امیرالمومنین جرم بود. بنده هنوز در راه ولایت یه دونه چک نخوردم معلوم بشه وای میستم یا از همونجا برمیگردم. 4 گوشه تهرون که برای من بنر میزنن، تلویزیونم که ما رو نشون میده، از شما هم که بالاتر میشینیم، احتراممونم که میکنن، میخوای نگم یا علی؟ نوندونی منه. این یا علی گفتن زحمتی نداره که با یه مدینه یه نامرد عهد شکن در بیفتی، یه نفری جلوشون بایستی، بگی ان السعید حق السعید کل السعید من احب علی یا، و حزینه بدی، کتک بخوری، بچت سخت بشه، پهلوت بشکنه، حرمتت شکسته بشه. این مهمه. خدا رحمت کنه شهید چمرانو. میفرمود وقتی شیپور جنگ نواخته میشه، مرد از نامرد جدا میشه. این حرف خیلی حرف درستیه. این اصلا ترجمه این کلام خود ابی عبدالله است که فرمود و اذا محسو بالبلاء قل الديانون. الان یا علی یا علی گفتن کاری نداره که، تازه باعث آبرو عزت آدم هم میشه در دنیا، تحویلت هم میگیرن. یه زمانی صرفا دوست داشتن مولا جرم بود. چرا میسم رو کشتن؟ چرا حجر ابن عدی رو کشتن؟ چرا جناب عبدالله ابن خباب رو سر بریدن؟ چون علی رو دوست داشتن. سر عبدالله ابن خباب رو از بدن جدا کردن، سر همسرش رو از بدن جدا کردن، شکم همسر باردارش رو پاره کردن، بچه رو از رحم مادر کشیدن بیرون. یه همچین جنایتی کردن، به راهشون ادامه دادن، رسیدن به یه نخلستون. یکی از اینا دلا شد از رو زمین یه دونه خورما برداشت. خورما مگه از این خورما زاهدی ها باشه که اگه رو خاکم بیفته بازم قابل خوردن یا فروختن باشه؟ ولی از این خورمای شهدار باشه، از این خورما اصلی ها باشه، رو خاک بیفته دیگه حیوان هم شاید سمتش نره به این راحتی ها. یه دونه خورمای خاکی دلا شد از رو زمین گذاشت دهنش، ریختن سرش، گفتن ای بی تقوا، خورمای درخت مردم رو بی اجزه میخوری؟ حیا نکردی؟ برو به صاحب نخلستون بگو ازش حلالیت بگیر. اومد صاحب نخلستون رو پیدا کرد، گفت آقا ببخش منو، نفهمیدم یه دونه خورما از این درختای تو افتاده بود، منم اشتباه کردم، بی تقوایی کردم، خورما رو خوردم. گفت تو دیگه کی هستی؟ عبدالله ابن خباب رو کشتید، سرش رو بریدید، سر زنش رو از بدن جدا کردید، بچه رو از شکم مادر کشیدید بیرون، حالا یه دونه خورما خوردید، عذاب وجدان دارید؟ شما دیگه به چی دینی هستید؟ آقای صاحب نخلستون، من بهت میگم اینا به چه دینی هن؟ اینا به دینی هستن که برآمده از مدرسه سقیفه است. دین اینا دینیه که منهای ولایت شده، خروجی جز داعش نداره، خروجی جز این همه گروه های تکفیری سلفی خونریز بیرحم نداره. تا روز عشر هرچه بگویم علی کم است، قرآن بی علی سمرش ابن ملجم است. اگر امروز بنده و شما تو خاکی نمیریم، گرفتار انحراف نمیشیم، به خاطر نماز روزه ها نیست، به خاطر قرائت قرآن نیست، به خاطر تولا به ولایت امیر المومنین و اولادشه، هیچ دلیل دیگه ای نداره. والله خوشگلتر از من و شما اونا نماز میخونن، اونا قرآن میخونن، اونا روزه میگیرن، اونا ظواهر شریعت رو رعایت میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو، میفرمودن خدا یک علی داشت که به حمد الله همون یه دونه هم امام ما شد، الحمدلله علی الولایه. حالا علی معنا برای جا میفته که چرا وجود نازنین حضرت هادی روحی فدا در زیارت جامعه میفرماید خدا به واسطه خلقت نوری شما بر ما منت گذاشت. الان دلیل منت گذاشتن دیگه روشن شد، چون ضامن هدایت ماست. چون اگر این نعمت ولایت نبود این نماز و روزه ها از ما دستگیری نمی کرد. قیامت هم از این نعمت سوال میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. آخرین آیه سوره مبارکه تکاثر. اصلا ادبیات خدا این نیست که بابت نعمتایی که داده خط نشون بکشه، اما وقتی میرسه به نعمت ولایت میگه حواستون باشه، هم منت سرتون گذاشتم این نعمت رو بهتون دادم، هم قیامت در مورد این نعمت از همتون سوال خواهم پرسید. مرحوم ملا محسن فیض فرموده بود من در 18 سالگی از تمام علوم دوره خودم بی نیاز شدم از نوابقه. یکی از پرتعلیف ترین علمای شیعه است مرحوم امام نور الله مرقده. می فهمودن آدم وقتی میخواد آثار ملا محسن فیض رو تورک کنه مچ دستش درد میگیره. یکی از آثاری که از ایشون به یادگار مونده تفسیر شریف صافیه. مرحوم فیض در تفسیر صافی ذیل این آیه آخر سوره مبارکه تکاثر روایتی میاره از امیرالمومنین. مولا فرمود والله ما هو الطعام و الشراب، نعیم نعمت و آب و نون نیست، نعمات ظاهری دنیایی نیست، بل هو ولایتنا اهل البیت. قیامت نگرد میدارن میگن ما این گوهر ولایت رو به هر بی سر و پایی ندادیم، ما تو رو قابل دونستیم، ما به تو اجازه دادیم که با این زبونت بگی یا علی یا علی. حالا بگو ببینیم با این نعمت چه کردی. عزیزان، کسانی از پس جواب گفتن به این سوال برمیان که وظائفشون در قبال نعمت ولایت خوب عهده‌دار شدن. ما در قبال این نعمت بزرگ 3 وظیفه داریم. خوب عنایت بکنید، کل منبر همین 3 نکته است. اولین وظیفه ما وظیفه امام شناسیه. رک بگم صاف ببرمتون سر اصل مطلب، حاشیه نرم، این زشت شیعه مرتضی علی عمرش تموم بشه یه بار نهج البلاغه رو ندیده باشه. آقا آدم دیوونه میشه میره سراغ این نهج البلاغه؟ مگه میشه آدم فلبداهی خطبه ایراد بکنه یه دونه نقطه نداشته باشه؟ این از غیر علی ساخته نیست. یونسکو 10 سال پیش رسما اعلام کرد به عقیده ما بهترین منشور حکومتی عهدنامه مالک اشتره. اصلا من و تو تا حالا سراغش رفتیم؟ تو همین نهج البلاغه است. ابن ابوالحدید سنیه، متعصبه، نهج البلاغه رو که شرح میکنه آخر کار مینویسه آی شیعه ها من بهتون میگم ها، کلام امام شما در این کتاب دون کلام خالق و فوق کلام مخلوقه. اصلا رفتیم سراغش ببینیم چی چیه؟ آقایی بود به نام آقای جرجرداق، چند سال پیش فوت کرد، خدا رحمتش کنه، متفکر عرب زبان بود. ایشون کتاب نوشته برای امیر المومنین 6 جلد، علی صوت العدالت الانسانیه. خود همین اسمی که ایشون انتخاب کرده برای این کتاب 1000 تا جایزه داده. یعنی تنها کسی که در عالم حق داره از عدالت دم بزنه و صدای عدالت انسان هاست مولا امیر المومنینه. جوانای عزیز، 4 سال چند ماه کار حکومت دست علی ابن ابی طالب بود، یه دونه فقیر در مقر حکومت امیرالمومنین که شهر کوفه بود پیدا نمی‌شد. تو این 4 سال و چند ماه کار به جایی رسیده بود که در کوفه هیچ کس مستأجر نبود، همه صابخونه بودن. تو این 4 سال و چند ماه یک بار این چشمان نازنین امیرالمومنین خواب سیر به خودش ندید. در این 4 سال و چند ماه فقط در روز عید قربان ایشون گوشت میل میفرمود. میفرمود اگر امروز هم گوشت میخورم برای اینه که خیالم راحته، گیر همه میاد، ولی امروز هم نمیخوردم. قنبر میگه باش رفتیم لباس بخریم، یه لباس قیمتی بود، فاخر بود، یه لباس کم قیمت. لباس قیمتی رو داد به من، فرمود قنبر تو جوانی، تو بپوش. اون لباس کم قیمت خودش انداختنش، میگه دیدم آستینهاش برای حضرت بلنده، گفتیم آقا جون بریم اقلا خیاطی بدیم اینو درستش کنن. فرمود وقت نیست. تو آستین دست مبارکش کشید عقب، با شمشیر اضافه آستین رو قطع کرد. فرمود بریم دنبال حل و رفع مشکلات مردم. علی صوت العدالت الانسانیه، جان عالم به فداد مولا جان. باید هم یونسکو بیانیه بده بگه بهترین منشور حکومتی عهدنامه مالک اشتره، یه همچین رهبری عالم به خودش ندیده. و این خاطره خوش در ذهن تاریخ میمونه تا زمان ظهور، مگر امام زمان دوباره بتونه این خاطره خوش برای مردم تداعی بکنه. دهه 70 ایشون آوردن ایران، باش مصاحبه کردن، گفتن آقای جرجرداغ اولا جناب عالی مسیحی هستی و بعدم دکترای حقوق داری، بگو ببینیم چی شد که تو انگیزه پیدا کردی برای امام ما کتاب بنویسی، اونم نه یه جلد، 6 جلد. خیلی حرفه یه مسیحی همچی کاری بکنه. جواب عجیبی داد، گفت من تا به امروز بیش از 200 بار نهج البلاغه علی رو خوندم. شیعیان، یه بچه مسیحی داره این حرفو میزنه ها؟ فهمیدم این آقا با دیگران فرق داره. و من یک حقوقدانم، بزرگترین رسالت یک حقوقدان دفاع از مظلوم. شرق و غرب و عالم و گشتم، از علی مظلومتر پیدا نکردم. گفتم من باید یک کاری براش بکنم. به خدا یکی از مظاهر غربت و مظلومیت امیرالمومنین هم همینه که من و تو هم نمیشناسیمش. کل تولا و تبرای بچه شیعه ها خیلی وقتا خلاصه میشه توی قرمز پوشیدن روز نوه ربیع و 4 تا حرف رکیک زدن تمام شد. من نمیگم تبرا نداشته باشید، لن افضل از صلواته، اما اگر یه کسی عقاید ما رو به چالش کشید میتونیم به طور مستدل و علمی از مسلمات مکتبمون دفاع کنیم. سلام خدا به روح بلندت ای امینی بزرگ، یه دونه فحش نداده، 9 جلد کتاب نوشته، از مصادر خود اهل سنت حقانیت علی رو اثبات کرده. بلدیم ما به وقت ضرورت دفاع بکنیم، دفاع علمی، دفاع مستدل، دفاع منطقی. بعضی از رفقا، حالا این جلسه رو نگاه نکنید، تو خیلی جلسه ها ما از این صحنه ها میبینیم، تو هیئت هم که میان، بنده دارم فضائل امیرالمومنین هم که میگم، از مکتب هم که دفاع میکنم، کلشون تو موبایلشونه. بابا اینو بذار کنار، حال نداری کتاب بخونی؟ طوری نیست. خیلی از کتاب ها کتاب صوتی شده. این کتاب شبهای پیشاور رو گوش کنید که اگر یه وقتی کسی اومد عقایدتون رو به چالش کشید بتونید دفاع کنید. اصلا حالا اونو بذار کنار، در مباحثه کم نیاریم، اون یه حرفه، خودمون آسیب نبینیم. اگر کسی اشکال کرد، شبهه انداخت، دل خودم نلرزه، نگم نکنه این راست میگه، نکنه کنار قبری داریم گریه میکنیم که اصلا میت توش نیست. خب این بده، شیعه امیرالمومنین عمرش تموم بشه یک بار خطبه قدیر رو ندیده باشه. پیغمبر در قدیر امر مولوی کرد، فرمود حاضرین به غایبین بگن، پدرها به پسرها بگن. شما تا حالا بابایی دیدی یه بار بچه‌شو بشونه بگه بابا جون چون پیغمبر امر مولوی کرده شما یه بار بشین من این خطبه قدیر رو با ترجمه برات بخونم؟ اصلا رفتیم تا حالا سراغش؟ اولین وظیفه ما ارتقا بخشیدن به سطح معرفتمونه، وظیفه دوم چیه؟ عاشق شدن. شاید کسب معرفت زحمت داشته باشه، اما عاشق شدن هیچ زحمتی نداره. چرا؟ چون آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. کسی که امام و ولی رو میشناسه لاجرم دلباخته امام میشه. اون وقت عشقی هم که ریشه داره در معرفت به آدم ثبات قدم میده. به خدا اگر ماه تو دست راست، خورشید تو دست چپ جناب میثم تمار میذاشتن، حاضر نمیشد یه لحظه دست از امیرالمومنین بکشه، چون عاشق با معرفت اینجوریه دیگه. عرض کردم ما به قسمت خوب برنامه رسیدیم، ما به پلوی آخر مجلس رسیدیم، کتکار دیگران خوردن. فرمود خرما فروش رو همین نخل مقابل در بخونت تو رو به دار میکشن، بالای داری بازم میگه علی، دستور میدن دست و پاتو قطع بکنن، خون از بدنت فوران میکنه، بازم میگه علی، نهایتا مجبور میشن زبونتو از حلقت بکشن بیرون. عین این پیشبینی ها محقق شد. من بودم شاید جا میزدم، میگفتم مولا جان ما دیگه نیستیم، شرمنده خطرناک شده. اما نقل میکنن این عاشق با معرفت بعد شنیدن این اخبار واله شده بود، دیوانه شده بود. هر روز میومد این نخل آب میداد، کنارش میستاد، دو رکعت نماز میخوند، بعد صورتش رو میذاشت رو تنه نخل، زار زار گریه میکرد، میگفت کی میرسه اون روزگاری که آقام علی وعده اومدنشو به من داده. اصلا عاشق اینجوریه دیگه. با منی؟ امرو امام زمان دنبالی همچی عشاقی میگرده ها. اگر میبینی هی ظهور به تأخیر میفته، چون ولایت مداران این چنین کمند. من شاید بتونم قسم بخورم، شاید، شایدم نتونم، که این برای بچه های مدافع حرم اگه اینا روز عاشوران بودن نمیذاشتن سید الشهدا کنار یه بیابون غریب و تنها گیر بیفته. شنیدن 1400 خورده ای سال قبل آقا رو تنها و غریب گیر آوردن در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح عراق، بچه رزمنده تو 8 سال جنگ ایستادن، گفتن ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم، گر جان طلبت دریغ از جان نکنیم، دنیا اگر از یزید لبریز شود ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. من این از حاج حسین آقای همدانی خودم شنیدم، بزرگداشت حاجی سماواتی بود، اتفاقی بنده کنار ایشون قرار گرفتم، گفت فلانی در یه مقطعی تکفیری ها انقدر به حرم حضرت زینب نزدیک شدن که اگر یه خورده این حلقه تنگ تر می شد ما مجبور می شدیم که بشینیم سر جامون، اونم با اون اسلحه هایی که اونا دارن، با اون نیروهای وحشی که اونا دارن. می گویم بچه های مدافع حرم جلو حرم خانوم زینب یه دیواره انسانی عظیم تشکیل دادن، فریاد می زدن، نعره می کشیدن، یه شعاری می دادن، تن این تکفیری ها می لرزید، می گفتن لن تسوا زینب مرتین، دیگه نمی زنیم زینب رو به اسیری ببرن. یعنی بی بی همون یه بار بردن تو بازار یه مش حرومی دورت رو گرفتن کف زدن بس دیگه، ما نمی زنیم و نذاشتن یه آجر از این حرم کم بشه، نذاشتن یه حرومی سمت این حرم بره. عاشق با معرفت اینجوریه، اصلا میاد که برای معشوق جون بده. اینی که تو روایت داریم ولا تو قربلن نقربلتن قبل ظهور قربال میشید با همین بلاهاست، تا اونایی بمانند که در راه عشق جان برکفن. کیا جان برکفن؟ عاشق با معرفت. خب معرفت عشق میاره، عاشق بشی خود به خود مطیع میشی، لذا اصل سوم اطاعت از ولیه. چرا حب علی حسنت لا تزر معها سیئه؟ آقا بنده کار خیر میکنم، مراقبه نکنم میزنم اون کار خیر رو خراب میکنم، آثارش از بین میده، اما تنها حسنه ای که با هیچ گناهی از بین نمیره محبت امیرالمومنینه. چرا؟ میخوام ما متجری بشیم، ترمز ببریم، بگیم حالا چون علی داریم پس هر گناهی خواستیم میکنیم؟ نه، با این فرمولی که بنده عرض کردم اگر محبت بیاد تو دل یه بچه شیعه بشینه، این خود به خود مطیع میشه. تمام این بساطان برای همینه که من و شما مطیع امر علی بشیم تا خودمون سعادتمند دنیا و آخرت بشیم. این محبت میشه زمینه اطاعت. خب نبایدم هیچ گناهی بتونه این محبت و این حسنه را هدم بکنه و نابود بکنه. جمله آخر را عرض بکنم انشاءالله جمید آقای عزیزمون با اون دم گرمشون مجلس و مستفیض و مستفیض بکنن. برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، بناس قیامت ما رو با علی بسنجن. السلام علیک یا میزان الاعمال، یعنی قیامت نماز من و تو رو میذارن کنار نماز مولا میسنجن چقدر از نماز علی تو نماز این بچه شیعه بوده، چقدر از روزه حضرت تو روزه این بوده، چقدر اخلاقش با اخلاق و سلوک امیرالمومنین سنخیت داشته. شما از اینجا بلند شو برو الان قمصر کاشون، برو توی یه دن از این کارگاهای گلابگیری 20 دقیقه وایس، 20 دقیقه وایس، دست به سیاسپیدم نزن، میای بیرون بو گل گرفتی. یه عمر اومدیم و رفتیم، چقدر از این خانواده اطاعت کردیم، چقدر با این خانواده سنخیت داریم، چقدر بوی این خانواده رو گرفتیم. با علی از یا علی یک نقطه کم دارد، ولی با علی بودن کجا و یا علی گفتن کجا. خدا رو قسم میدیم به حق ذات و مقدس امیر عوالم وجود مولا امیر المومنین ارواحنا له الفدا، توفیق انجام این سه تا وظیفه رو به بهترین شکل ممکن در قبال نعمت ولایت به همه ما مرحمت بفرماید. من دیگه دعا هم نکنم، دعا باشه با حاج حمید آقا تا ایشالله فیض میبریم از دم گرم ایشون، نثار قدوم پر برکت ولید الکعبه آقا امیر المومنین صلوات الله علیه عاشقانه سه تا صلوات بفرستید.